الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بعد آله الطاهرين. بحث قبلی این بود که اگر مالک حین العقد رضایت به عقد داشته باشه، عقدی که فضولی میخونه اون عقد، عقد فضولی نیست. عبارت مکاسب اینجوری بود: یخرج العقد من عنوان فضولی به مجرد رضایت مالک، به مجرد اینکه مالک راضی باشد حین العقد، اون عقد اصلا عقد فضولی نیست. عقد فضولی اونیه که مالک حین العقد یا اصلا خبر نداشته باشه، یا اگرم خبر داره کراهت داشته باشه. این فرمایش محکوم شیخ. جلسه قبلی فرمایشات آیت الله خویی رو رضوان الله علیه نقل کردن که آیت الله خویی برخلاف شیخ معتقده که با رضایت عقد از فضولی بودن خارج نمی شود. عقدی که فضولی می خونه هنوز فضولیه ولو مالک راضی باشد. دلیل اول، دوم و سوم آیت الله خویی این سقایه شریفه قرآن اوفو بالعقود و احل الله البیع و الا ان تکون تجارتا عن تراض. آیت الله خویی میفرماید که اوفو بالعقود معنیش اینه: اوفو بعقودکم، وفا کنید به عقد خودتان. باید اول چیزی عقد مالک باشد که به مالک بگویند وفا کن، و تا موقعی که مالک اجازه نداده اصلا عقد عقد او نیست، بلذا آیه او را نمیگیره. به عبارت دیگر اصلا دلیلی بر صحت چنین عقدی نداریم مگر بعد از اینکه مالک اجازه بده. یا درباره تجارت تراز همین، درباره بیع همین. یعنی احل الله البیع یعنی احل الله بیوعکم. امام خمینی در جواب فرمایشات الله خویی اینجوری فرموده که وقتی که فضولی مال کسی را بفروشد، عرفاً میگویند اتجره، تجارت کرد، یا عرفاً میگویند باع ماله، مال خودش را فروخت. بنابراین آیه چنین عقدی را میگیره. حالا فرمایش اصلی امام خمینی بعدا میگم، ولی فنتج. اما این سه تا آیه شریفه ظاهرن قابل استدلال نیستند. علتش هم اینه که ببینید آیه شریفه اوفو بالعقود، این العقود جمعه با الف و لام، جمعه با الف و لام هم از عدات عمومه، یعنی اوفو به کل العقود، به همه عقدها وفا بکنید، اطلاق هم داره، هم عقد مالک را میگیره، هم عقد فضولی را میگیره، هم هر عقد دیگری. بله این کل عقود رو میگیره، بله، یعنی عموم داره. بلکه ما دو جور عموم داریم، یکی عموم افرادی و یکی عموم ازمانی. این آیه شریف عموم افرادی رو داره. عموم افرادی یعنی این فرد عقد، اون فرد، اون فرد، اون فرد، اینا همه رو میگیره. اوفو به کل عقود، عقود افرادی. ولی عموم ازمانی معلومی آیه داشته باشه، یعنی آیا این آیه میگوید امروز به عقد وفا کن، فردا هم به همین عقد وفا کن، پس فردا هم به این عقد وفا کن، یعنی عموم ازمانی آیه نداره. مالت نفید اینطوریه که اگر یک معامله ای داشتیم عقد بودنش مسلم بود، شک می کردیم که فضولیست یا غیر فضولی، اینجا جای استصحاب بقاء فرد در تحت حکم عام، یعنی استصحاب میکنیم، میگوییم قبلا آیه شریفه میفرمود به هر عقدی وفا کن، اینم عقده، شک داریم آره خارج شده یا نه، استصحاب بقاء وجوب وفا به عقد میکنیم. اما در ما نحن فیه از باب ضیق فمدرکیه است. ضیق فمدرکیه در چاه و تنگ بگیر، یعنی از اول در چاه و تنگ بگیر، نه اینکه اول چاه و خیلی گشاد بکن بعد دورش سنگچین کن تا تنگ بشه، اینطوری که نیست. ما از اول شک داریم که معامله‌ای که مالک در اون معامله راضی است، از اول شک داریم این معامله فضولی هست یا فضولی نیست، نه اینکه یه عقدی بوده بعدن این عقد شده فضولی، اینجوری که نیست. از اولین لحظه انعقاد عقد شک داریم، چون مالک راضیه فضولی نیست یا فضولی هست. این رو من میدونم که اوفو بالعقود میگوید به عقدی که فضولی نیست وفا بکن، اینو میدونم، اما عقدی که نمیدونم اصلا فضولی هست یا نیست، میدونید میخوام این عرض کنم. تمسک شیخ و تمسک آقای خویی رضوان الله علیه ما به این آیه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل قطعا جایز نیست. اگر که کسی اینجوری بگه، بگه آیه اوفو بالعقود میفرماید به مطلق عقد وفا کنید، اینم حاسا عقد رو. اما ما اینجا اصلا شک داریم این عقد صحیحه یا عقد باطلیه. علت شکمونم اینه که آیه میدونم اوفو بالعقود اصیل رو میگیره، عقد غیر اصیل رو اصلا نمیدونم قرد بهش میگه عقد یا نمیگه. چرا؟ به این اون جمله یکی از امام خمینی نقل کردن، اون درست نیست که عرف به این میگوین اتجره. عرف اینجا ها تردید داره، لااقل اگر که تردیدم نداشته باشه عرف آدم های دلال لاوبالیه. پس در اصل صدق عقد یا صدق دی بر چنین معامله تردید هست. نکته دومم درباره این فرمایش آیت الله خویی، نکته دوم اینه که آقای خویی فرموده که آیه میفرماید اوفو به عقود کم، نه اوفو به عقود، اوفو به عقود کم، یعنی عقد باید به شما ارتباط داشته باشه تا بهش بگن وفا کنید. و عقدی که فضولی خونده و مالک اجازه نداده اصلا رفتی به مالکی نداره. دو نفر جایی معامله کردن و که رفتی به من نداره، بر من واجب نیست وفا کنم. اگرم کسی اینجا یه عقدی رو خوند، من هیچ حرفی نزدم، آیه اصلا عقد من رو نمیگیره. جواب این فرمایش آیت الله خویی هم اینه که انتصاب عقد به یک شخص به چند طریق، یه مرتبه انتصاب به اینه که شخصی عاقد باشه، خودش عقد رو بخونه، یه مرتبه به وکالت یا به اذن که در مانعنفی این ستا نیست، یه مرتبه چهارم انتصاب عقد به شخص به اینه که مال او متعلق عقد باشه، اینم یه نوع انتصابه. این کتاب مال منه، اگر که دو نفر اینجا روی این کتاب من معامله کردن، این هیچ ارتباطی با من نداره یا داره؟ وقتی که ملک کسی بود، هر تغییر دخل و تصرف و عقد روی اون مال انتصاب به این هم خواهد داشت. مثال خیلی روشنش اینه که کل جهان ملک خدای متعاله، کارهایی که مردم انجام میدن روی جهان انتصاب الالله داره یا نداره؟ قطعا داره دیگه. یه خونهی که کسی میسازه، یه خونه نسبت به خداوند دارد یا ندارد؟ قطعا داره. پس اینجوری نیست که بگوییم آیه میگوید اوفو به عقود کن و اینجا این عقد عقد مالک نیست. چرا؟ خب بهتر حالا اینو توی این یکی جامعه من فکر کردم شما میخواید بفرمایید که قیاسش مال فارغه، که این اضافهش اضافه حقیقیه و اضافهش اضافه معقولیه. خب. بوده. اصلا بحث اضافه حقیقی و اضافه اشراقی نه، حرف مول صدراست. شما حتی 400 سال پیش همه فیلسوفا، همه متکلمین چی میگفتن؟ میگفتن عالم انتساب الالاخر، اضافه شم اضافه مقبولیه. حتی من درست نکتر من را جواب شد کنم. خیلی خوب. اگر کسی در ملک خدا تصرف کرد، این نسبت به خدا ندارد. خب نه، این معنیش اینه که این معنیش اینه که چرا در ملک خدا که تصرف کرد؟ این فقط دو نوع اضافه هست، دو نوع انتصابه. یکی اینکه خود فاعل هم فعل خداست، یکی اینکه عمل او. و یه قرآن نمی فرماید و الله خلقکم و ما تعملون، ما تعملون هم فعل خداست. نه خیلی اگه بخاطر این باشه که فقط می فرماید و الله خلقکم، این که می فرماید هم خلقکم هم و ما تعملون، یعنی هم خود شما فعل خدایی، هم فعل شما فعل خداست. دلیل سوم، دلیل چهارم مرحوم شیخ این بود: لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. و دلیل پنجم، دو حدیثی که درباره نکاح عبد در حضور مولا، یه عبدی بی اجازه مولا بره زن بگیره. مرحوم شیخ فرموده بود که اینها شاهد اینه که همون طیب نفس کافیست، و یا عبد وقتی بی اذن مولا عقد میکنه اما مولا راضیست، این دیگه نیاز به اذن نداره و فضولی هم نیست، عقد درسته. آیت الله خویی فرموده بود که حد دوتاشو با هم ذکر میکنه. آیت الله خویی فرموده بود که ما دو جور فضولی داریم: یه مرتبه معامله فضولی است به خاطر این که عاقد مالک نیست. مثلا یه شخص بیگانه‌ای داره رو مال مردم معامله میکنه، این یه جور فضولیه. قسم دوم فضولی اینه که عاقد مالک است اما ملک متعلق حق دیگرانه. مثلا فرض دختر باکره میخواد بره بی اذن پدر ازدواج کنه، عاقد خود دختره، مالکم هست وضع خودش را، مالک نفس خودش هست، اما نفس این دختر متعلق حق پدره. یا مثلا فرض کنید راهن، کسی که چیزی را رهن گذاشته، اگر بخواد این مال رو بفروشه مالک هست اما متعلق حق دیگرانه، اینم یه جور فضولی. و در بحث عبد، عبد وقتی میخواد ازدواج بکنه بدون اجازه مولا، عاقد مالک بوده است اما متعلق حق دیگرانه. این فرماشه آیت الله خویی که شما فرمودید جواب این فرمایش هم یک کلمه است. جوابش اینه که اگر این فرمایش آیت الله خویی صحیح باشه، پس بعضی از اقسام فضولی با رضایت مالک از فضولی بودن خارج می شوند، مثل همین مثال عبد یا دختر باکر، و بعضی از اقسام فضولی با رضایت مالک از فضولی بودن خارج نمی شوند. یعنی در واقع فرمایش آیت الله خویی نصف مدعا رو شامل میشه، نه کل مدعا رو. این راجع به فرمایش آیت الله خویی. ولیکن اون چی که خیلی مهمه توی این بحث، فرمایشات امام خمینی که حرف تازه، حرف بکر خیلی داره. امام خمینی در اصل مدعا موافق با شیخ، یعنی امام خمینی میخواد بفرماید فضولی اگر با رضایت مالک انجام بشود این دیگه فضولی نیست و عقد احتیاج به اجازه نداره. ابتداء دو سه تا نکته حالا خیلی جزئی ایشون فرموده که حالا برای که همه فرمایشات امامو بگویم اینا رو میخونم تا بعد اون مطلب اصلیش که تحقیق امامه بگویم. ابتدا دو سه تا نکته مقدماتی امام فرموده توی این کتاب البیت جلد 2 صفحه 133. امام فرموده که الاولا ان یقال ان بیع الفضولی مع مقارنته لرضا المالک مشمول لمثل عفو بالعقود. عفو بالعقود مانع نفی رو میگیره، لأن تقیید به عقود کن لیس فی العدله. این که آی خویی میفرمود که آیه معنیش اینه که اوفو به عقود کن، این خلاف ظاهر آیه است. و این نموخو و من باب الانصراف ولا تنصرف العدلتو الا ان اجنبی لا تنصب له. آیه فرموده اوفو به العقود، اگر کسی میخواهد بگوید اوفو به عقود کن باید بگوید این عقود انصراف داره به عقدی که مال مالک باشد، و انصراف منشأ انصراف میخواد. در مانع نفی منشأی برای این انصراف وجود نداره. این نکته اول فرمایششون که یعنی بینید مقصود با این حرف این بود که امام این فرمایشات که چه فرموده ناظر به کلمات آیت الله خویی بوده. نکته دوم اینه که امام فرموده که اصلا لازم نیست عقد خود انسان باشه تا بهش بگن وفا بکن. شاید یه چیزی عقد من و شما نباشد در این حال بگن وفا بکنید. امام اینجوری فرموده، میفرماید که کسی که وکیله، عقد وکیل است، اما به موکل میگوین وفا بکن. پس لازم نبیگیم به عقود کم، اوفو به عقود چه عقد خودتون باشه چه عقد دیگران باشه. نه در ببینید در وکیل عقد، عقد کیه؟ عقد موکله یا عقد وکیله؟ عقد به کی میگن؟ عقد
موکله.
عقد موکله؟
اما عقد موکله
عرف مردم میگوید که مثلا کی عقد خوند؟ میگن فلان روحانی. خب آیم داره اینو میفرمید که آیم میفرمید به عقد با آیه که نفر بود که به زوجیت وفا کنید، به عقد، عقدم عقد داره ببینید. بل فی الوکالت ایزن لا یستوق کون صادر من الوکیل عقدن للموکل، عقد وکیل و عقد موکل نمیگویند الا مسامحتا، اگرم بگن مسامحه هست. چرا به داشی نسا می فرماید که ولی هاسا لدستوف سرد من المالک انکه به نفسکه بهتر، اگه به مالک میگیم خودت مالک رو فروختی، لقال لا بل با وکیل نیست.
اگر به مالک
میگن
مالک فروختی،
در میگه وکیل فروخت
برای
آقه، یعنی برای میگه آقه فلانی. به همه امام این عبارت شدید از رو دارم میخونم، لبستو سر المالک انکه به نفسه که دیتا لقال لا فالباع وکیل. اینم نکته دوم فرماشه امام. حالا من میخواستم بعدا جواب بدم، ولی حالا به خاطر این سید بزرگ بار همین جایی نکته بگم. یعنی شما نفرمایید بی دلیل حرف امام، بگو این مثالی که امام زده قرینه داره، بحث ما سر اطلاق دیه قرینه است. بینید تو حرف امام اینا، اگر به مالک بگوین انکر به نفسکه بهتر، این به نفسکه قرینه شد. بینید اشکال فرماشه امام رو همین کلمه به نفسکه است. اگر به نفس کرم بردارید میشه بیقرینه، بیقرینه قطعا خود مالک عاقده. مثلا به کسی بگید که مالتو فروختی، میگه بله فروختن، وقتی وکیلش بود. اما اگه بهش بگیم مالتو خودت فروختی، میگه نه وکیل فروخت، میگه خودت شد قرینه. اون حرف اولم همیچه اشکالی داشته اون چه من بخاطر شما. نکته بعدی یا نکته سوم اینه که امام میفرماید که ما میتونیم القاء خصوصیت بکنیم. القاء خصوصیت اینه وقتی آیه شریفه میفرماید الا تکون تجارتا عن تراض، این آیه نمیخواد بگوید رضایت ملاکه، اینو نمیخواد بگه. آیه میخواد اینو بفرمایید معاملاتتون اکل مال به باطل نباشد. چون اول آیه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، آیه نمیخواد بگوید که به باطل نخورید، خوردنتون به تجارت عن تراض باشد. این آیه نمیخواد اینو بگوید، بلکه کل حرف آیه اینه اکلتون اکل باطل نباشه. الا تکون تجارت عن تراض چیه؟ یه مثال است برای اونی که باطل نیست، یه مثال روشنشو خدای متعال فرموده. چه معامله باطل نیست؟ مثل تجارت عن تراض ممکنه چیزی هم باشه. و اونجایی که مالک راضی بوده و اظهار نکرده اکل مال به باطل نخواهد بود. این سه تا مطلب به عنوان مقدمه بود. و اما حرف اصلی امام خمینی، این حرف اصلی امام خمینی یه چیزی که میشه بگه از زمان حضرت آدم تا حالا کسی حرف را نزده بوده. امام فرمود یعنی ظاهره، بله مفهوم حسر همین دیگه تو آیه، ولی اولشم بودم امام میگه القاء خصوصیت، با القاء خصوصیت کار میکنه. ببینید اون حرف اصلی امام خمینی اینه، امام خمینی میفرماید اصلا هیچ عقدی وجود ندارد الا اینکه خصوصی است. اصلا ما عقد اصیل نداریم، ما من عقد الا اینکه خصوصی. علتش اینه که بیع همون کار بایع، نه کار مشتری. این طوری هم نیست که کسی فکر کنه عقد دو رکن داره، یکی بایع یکی مشتری. عقد یک رکن داره، اونم بایع. دلیلش هم اینه که اصلا تعریف بیع این بود، انشاء و تملیک عین به مال. این انشاء و تملیک کار بایعه یا مشتری یا دوتاشون؟ انشاء و تملیک، انشاء و تملیک کار بایعه، و بایع هم هست که میگوید بیع تو کن. مشتری کارش قبوله، نه کار بیع. پس مشتری اصلا هیچ کار است، مشتری رو بگذارید کنار. شما وقتی میرید در یه مغازه نون بخرید، الان این میشه معامله فضولی که محل بحث ماست، به خاطر اینکه بایه موقعی که داره میگه بیع تو کر، این بیع کار بایه، مشتری اون جلو وایستاده و میدانیم که مشتری راضیه. ولی این که داره میگه به اتوکر هازا به هازا، فروختم این مال را به اون مال، اون مال مال مشتریه، مشتری هم الان هیچ حرفی نزده، پس بایع مالک است، عمل خودش را انجام داد. از طرف مشتری هم فضولی است و این فضولی هم راضیه، پس عقل میشه درست. معلوم شد؟ ببینید همیشه مشتری گفتیم هیچ کاری عقده، یه مالی هم تو دستش هست و راضیست که این آقای بایه مبادله تملیک و تملک رو انجام بده. موقعی هم که بایع داره میگه به تو که، مشتری حتی نزده. پس بنابراین تمامی عقده هایی که دو تو اصیل انجام میدهن از طرف بایع اصیله، از طرف مشتری فضولیه، و مشتری هم راضیست، پس عیناً میشه بحث خود ما. اگر زبان هیچی نگو نه چون ناقص، نه مقاطعات هم در صورتی که با فعل تبدیل و تبدل بشه، بس این تبدیل و تبدل هم نشد، نه خیلی ناقص نیست. اما درسته با یه گفت که به تو که، مثال خیلی روشنش اینه، این مثال امام خمینی است، مال من نیست. امام می فرماد که اگر کسی وکیل بود از دو نفر، فرسون یک کسی وکیل از دختر و پسره، خیلی هم پیش میاد یه طلبه ای که میخواد عقد و برای دو طرف بخونه وکیل دوتا باشه، این لازم نیست که بگه انکب تو موکلتی هازا، نمیدونم من هازا، بعدا بگه قبل تو، قبل تو دیگه نمیخواد. همین که بگه انکب تو هازا لهازا کافی، قبول دیگه نمیخواد. یا مثلا تو بیعش هم همینجور، حالا فرماشه امامو دارم بگم، حالا تو بگم میدونم از هر دو اسم داره، ولی الان مگه عقل طرفه نمیخواست یا الان تو طرفه اینش؟ خب منم میدونم اکثر نظر آیت‌الله بروجردی هم که خب معروفه، ولی امام اینجا داره چی میفرمه؟ گفتم یه حرفی که هیچ کس تا الان نگفته. امام اینو اصلا داره میبندش بس فضولی با اینکه از دو طرف وکیله. ببینید فرض کنید من بایعم، شما هم مشتری. بی تعریفش چی بود؟ بی تعریفش این بود که انشای تملیک عین به مال معل قبول یا معل قبول دیگه نداشت. معل قبول که نداره، بایع تملیک میکند مال خودش را به مشتری و میدونه که مشتری هم راضیه. این که میدونه مشتری راضیه، مشتری اینجا وایستاده، این همون بحث ما میشه دیگه. یعنی جایی که انسان داره یه معامله رو انجام میده میداند که مالک راضیست. اگر که مشتری ته دلش راضیست به زبانم هیچی اظهار نکرد، شیخ یا امام این دو بزرگوار می فهمند این عقد کامل. اگر اول کتاب البیع می گفتن بیع کار دو نفر، می گفتن انشاء و قبول، فرمایشات شما درست بود، ولی تعریف بیع اصلا اینا نیست. تعریف بیع عمل یک طرفیه. آیه می فهمید به بیع، نه به مبایعه که کار دو نفر باشه. این فرمایش امام، برای که این حرف اشکال خیلی داره. ان شاء الله